بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در مسئله ترتب بود، رسیدیم به اینجا که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه قائل به ترتب شده و مقدمات پنجگانه ای هم برای ترتب ذکر کرده که اینها رو تمام شهر دادیم و گفتیم جان مطلب در کدام یک از این مقدمات است؟ در مقدمه اولا بود و پرورش دادیم و پذیرفتیم حرف ایشون رو. در واقع بیان ایشون توضیحی بود بر اون دلائلی که قبلا عرض شده. چیزی که ایشون اضافه داره بحثی است که امروز در واقع عرض میکنم و آن این است که ایشون میفرماید در فقه ما مواردی از ترتب داریم، فیلسان شرع فلفقه، و اگر بخواهیم ترتب را در اصول منکر بشویم باید بعضی از ضروریات فقه رو انکار کنیم. اگر بخواهیم ترتب را در اصول انکار کنیم، در فقه که میرسیم باید بعضی از ضروریات رو منکر بشیم، ضروریات فقه البته نه ضروریات دین. یعنی مسائل مسلم فقه رو باید انکار کنیم. بعد ایشون سه مورد مثال میزنه. مورد اولی که مثال میزنه که البته شبیه در فقه زیاد داره اینا، این از که اذا حرمت الاقامت علیه فی مکان، اقامه در مکانی بر کسی حرام بشه. مگر میشه اقامت در مکانی بر کسی حرام بشه؟ بله. کجا؟ این کجا توضیح از بنده است. فرض کنید کسی زن و بچه و فرزندانشو میبرد در یک مملکت و شهری که دین و آینده اینها در خطره، هست مناطقی که وقتی زن و بچهشو ببره اونجا یا خودش ببرد اونجا بیم خطری برای دین خودش یا فرزند و همسرش هست. خب در چنین جایی موندن حرام هست یا نیست؟ حرام، حرام. حالا اگر کسی این حرامو انجام داد، اقامت کرد در اونجا، قصد اقامه کرد، اقامه 10 روز، نه اقامه فرض کنید دائم، یا اقامه 10 روز، حالا اگر چنین کسی قصد اقامه کرد، کار حرام به جا آورد، روزه رو باید بگیره یا نباید بگیره؟ شما میگید چی؟ روزه گرفتن بر اون نیست یا روزه برای اون هست؟ مسلم روزه هست. با اینکه اقامت حرام است ولی اگر این حرامو به جا آورد روزه گرفتن واجبه. کن نشاره میگه اقامت نکن در اینجا. اولا میگم اقامت نکن، ثانیا میگم اقامت نکن، ولی اگر اقامت کردی روزه رو به جا بیار، نماز رو تمام بخوان. بله، با چی؟ سفر معصیت. فرقش این است که این سفر نیست، این اقامته. و تا سفر معصیت تمام به جا میارن، خب اینم معصیت، خب تمام به جا بیارن. اقامت معصیته، خب تمام به جا بیارن. علا کل حالن، پس نتیجه این شد یه ترتب اهم و مهمی اینجا پیدا میشه. لا تقیم هنا ابدا، و این اقمتا فعلیکا السیام. این شکل ترتبی پیدا میکنی. این یه مثال. بله بفرمایی. نهیه میشه به صورت امرم، یجب علیکا الخروج من هذا المکان، واجبه بری مسافرت کن. و این اسیتا فعلیکا تمام السیام. و اما مثال دومی که ایشون زده عکسشه، اگر اقامت برای او اقامه واجب شد، فرض کنی امر والد بود، اقامه واجب شد، این اقامه رو ترک کرد، مسافرت کرد، والد نهی نکرده از سفر که سفر سفر معصیت بشه ها، فرض اون این است اقامت واجب بود. بله فرض کنید جبه بود، اقامه در اونجا واجب بود که بمانه در اونجا، این مرز حفظ کن. اگر ترکل اقامه رفت مسافرت کرد، در اینجا نماز قصر برای او واجب است، واجب علیه القصر. مثال سوم، اگر کسی اداء دین مطالبی داشت نکرد، دین مطالبی داشت ادا نکرد، بنده بدهی دارم و دینم هم دین مطالبه، ادا نمی کنم. حالا اگر ادا نکردم، کار واجب رو ترک کردم، اهم رو ترک کردم، باقی من پول من زیادی آخر سال، آخر سال خمس بدهم یا ندهم؟ پول زیادی ما برای آخر سال، آیا آخر سال لازم است خمس دادن یا نه؟ حتما باید بدم دیگه، هیچ فقیهی نمیگه خمس نده، میگه اولا دینتو ادا کن، ثانیا دینتو ادا کن، دین مطالبی بوده، فوری بوده. اما ان ترکت ادا الدین و بقی لک المال زائدن ان مقدار الحاجه فعلیک الخمس، بر تو باد که خمس بدی. پس اینجا شکل ترتب پیدا میکنه، یجب علیک اداء الدین، این اهم، و ان ترکت اداء الدین یجب علیک الخمس، این مهم، و کم لهم النظیر، نظائر دیگری هم این مسئله در ابواب مختلف فقه دارد که نمیتوان اون رو انکار کرد. بنابراین که همه بشه مختزی نهی از ضد نباشه، نه میگن اگر والد واجب کرده است اقامه رو، اگر این ترک بکنه ترکش حرام نیست، بنابراین که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش نباشه، نه سفر سفر حرام نمیشه، اقامت واجب بوده، سفر سفر حرام نمیشه، بنابراین باید قصد به جا بیاره. اشباه نظر این در سر تا سر فقه شاید پیدا بشه. بنابراین ما چگونه میتوانیم مسئله ترتب و در اصول منکر بشویم در حالی که در فقه اشباه و نظائر فراوان دارد؟ امثله زیادی داره و در فقه همه قبول دارن این مثال ها رو، وقت در اصول که آمد منکر بشیم میشود؟ این خلاصه بیان ایشون در واقع میشه دلیل سوم مسئله. ما تا به حال سه رقم دلیل برای ترتب داشتیم. دلیل اول دلیل عقلی بود که این مقدمات پنجگانه محقق نائینی هم توضیح دلیل عقلی بود، وان این است که تزاهم در اوامر ارضیه است نه در اوامر طولیه. این دلیل اول بود. دلیل دومی داشتیم به نام وجدان که ما میبینیم بالوجدان حاصل موالی و عبید، رؤسای و مرعوسی و والد و ولد، ما میبینیم عوامل زیادی به صورت ترتب هست، در عرف هست، بالوجدان. حالا نکتش چیه؟ ما نکتش نمیدونیم، بالوجدان اینا رو حال نمیدونیم. اینم دلیل دوم بود. دلیل سوم این دلیل فقهی میشه، در واقع دلیل اون فقهی. چرا؟ اگر اجماعی بوده باشد دلیل میشه، این امثله اگر متعدد باشد این دلیل میشه. وجود خارجی داره، وقتی وجود خارجی داره اجماع باشه. اولی دلیل عقلی، دومی دلیل وجدانی، سومی دلیل فقهی. در واقع از قبیل ادعای اجماع است که اجماع داریم بر مسائلی در فقه که را حلی جز مسئله ترتب ندارد. این سه نوع دلیل برای مسئله ترتب. ولیکن این دلیل سوم رو ما نمیپذیریم. اجازه بدید، حالا ما این دلیل سوم را نمیپذیریم. چرا؟ اینا خارج از بحث ماست، اینا از قبیل تبدل موضوعه. ما در بحث ترتب تبدل موضوع نداریم. خوب دقت کنید، ما در بحث ترتب میگیم انزل النجاسه، ان عصیت صل، اول میگیم ازاله نجاست کن، بعد میگیم اگر عصیت صل. موضوع عوض نشده، اهم عوض نشد، موضوعش عصیان شد، از بین نرفت. فرضمون این است که نجاست باقیه، نجاست که از تبدیل به طهارت نشد. موضوع وقتی از بین میره که نجاست مبدل به طهارت بشه. مسجد پاک شد؟ نه، موضوع از بین نرفته. ولی این سه مثالی که شما زده همش موضوع عوض شد، موضوع عوض شده، مثل که مسجد با عصیان من پاک بشه. حالا دونه دونه مثال میزنی، اجازه بدید. در مثال اول مولا گفته بود اقامت در اینجا حرامه، حرامه. خب اگر من اقامت رو ترک می کردم می شدم چی؟ مسافر. اقامت حرامه، اگر اقامت رو ترک میکردم از اونجا حرکت میکردم چی میشدم؟ مسافر. خب مسافر پیداست باید نماز شکسته بخون. اجازه، نرفتم، پس اقامت در اینجا حاصل شد، موضوع مسافر از بین رفت. اگر اطاعت مولا میکردم تبدل موضوع میشد. اجازه بدید یه خوده حسل کنید، دقت کنید. اگر من اطاعت مولا می کردم تبدل موضوع میشد، یعنی اگر از اونجا حرکت میکردم تبدل موضوع میشد. حالا من اونجا موندم ولو اقامت حرام، ولی این موضوع حرام حاصل شد، حکم بالای سرش. به عبارت دیگر شما وقتی اینجا میبینید موضوع تمام آمده، به خاطر این است که موضوع اقامت حاصل شده. در ادله اقامت نداریم اذا اقمت حلالا اتم و اذا اقمت حراما قصر. موضوع ادله اقامت، این دقت کنید، در ادله اقامت موضوع این است اذا اقمت فی مکانه صم. این ادله اقامت که میگه اذا اقمت فی مکانه صم، اقمت اقامه حلال یا اقامه حرامه؟ مطلقا میگه مطلقه. اگر اقامه کردی در محلی، شما باید روزه بگیری، خواه اقامه حرام باشد یا اقامه حلال باشه. اقامه موضوعه. بله، من اگر مسافرت کنم موضوع اقامه تبدیل پیدا میکنه به سفر. من مسافر میشم، مسافر کشتم و که من عوض میشه. به خاطر مسافر شدن حکم من عوض میشه. ترتب این نیست که موضوع عوض بشه. اینجا موضوع عوض شده. مهم، حوصله کنید، مهم آن، اهم آن است که مقیم باشه، مهم آن است که موضوع اقامه تبدیل به سفر بشه. پس موضوع اهم مقیمه، موضوع مهم مسافره. موضوع تمام اقامه است، موضوع قصر ترک الاقامه است. درست؟ احد الحکمین که اهم است مربوط به یه موضوع. این موضوع که عوض میشه مهم میاد. بحث ما اینطور نیست که موضوع اهم تبدیل بشه به موضوع مهم. ازاده سر جای خودش هست، صلات هم سر جای خودش هست، دو موضوع مختلفه. مثال ایشون من دارم میگم، دقت نمی کنید. اگر دقت بکنید روشن مسئله. من میگم مسئله ای که اهمش موضوعیست، مهمش موضوع دیگر، این جز ترتب نیست، این جز تبدل موضوعه. شما میگی ان اقمت صم و ان سافرت لا تصم. این تبدل موضوع وقتی میشکافیش. اگر مقیم شدی همه اقامه محرمه صم، انسافرت لا تصم. خواهی معنیش این است، دو موضوع متفاوت است که در زمینه موضوع اول تکلیفی داره و بعد از تبدل موضوع به موضوع دوم تکلیف دیگری داره. کجا بحث ترتب یه همچین بحثیه؟ بحث ترتب ازاله است. صلات ازاله تا ابد ازاله است، صلات هم تا ابد صلاته. صلات انتفاع ازاله نی، ازاله انتفاع صلات نیست. دو موضوع متباین با هم نیستن، مزاحمن، نه تبدل موضوع. میگیم چی؟ ازاله ترک کردیم که موضوع نماز عوض نمیشه. موضوع نماز هیچ مترتب بر ازاله نیست. طبیعت صلات کار به ازاله نداره. جزء شرایط صلات ازاله است؟ نیست. ولی جزء شرایط قصر سفره و جزء شرایط تمام اقامه است. خوب دقت میکنید؟ مسئله ایست که از قبیل تبدل موضوعه. میگه یجب علیک الاقامه، اینم وجوب که شما دلتون میخواد، یجب علیک الاقامه، اثر اقامه به اطلاق ادله اقامه تمام. و ان ترکت الاقامه و صرت مسافرا موضوع عوض شد. قصر، قصر اثر سفره، موضوع عوض شده. ترکت الاقامه و صرت مسافرا، المسافر یقصر و المقیم یتم، دو موضوع مختلفه. به خلاف مسئله ازاله و صلات، ازاله یه چیزیست، شرط صلات نیست، صلات هم شرط ازاله نیست. حالا بذاری من ایسته تو مثال ایشون رو دوندونه مثال بگیدن ببینید همش تبدل موضوع هست یا نیست. و ها کزا اجازه بیدیم اون دوتای دیگر شرح بدم. حالا اجازه بیدیم من شرح بدم. و اما مثال دوم، صوم همونه، صوم فر اقامه است، صوم فر اقامه است و اذا سافره صوم نیست. یعنی شرط روزه گرفتن اقامه است و شرط افطار سفره. در سفر افطار، در حضر صیام، و اینا تبدل یک دیگر هم. این هیچ ارتباطی به مسئله این صلات ازاله نداره. صلات شرط ازاله نیست، ازاله شرط صلات نیست، اصلا کاری به هم ندارن. دو موضوع بر دو حکم، دو موضوع اینجا، دو حکم بر تبدل دو موضوع، اونجا دو حکم بر دو موضوع جدا از هم. اجازه بدید من اون دو مثال دیگر هم به خود شرح بدم، مسئله واضح تر میشه. و اما مثال دومیشون داشت، میگفت در اونجایی که عکس این مسئله بود، اقامه واجب بود، مثلا پدر گفته بود اقیم، یا نذر کرده بودم که در مدینه بمانم، اقامتی بکنم چند روزی در اونجا، نذرم رو شکستم، بنابراین که نذر در اونجا صحیح باشه. حالا شما در اینجا نذر کرده بودید اقامت کنید، اگر اقامه میکردید موضوع حاصل میشد برای صیام، برای صلات تمام، نماز تمام میخوندید. اما اگر خلاف نذرتون عمل کردید، اقامه شما مبدل به موضوع سفر شد، سفری که موضوع قصر است. نذر کرده بودید چی؟ اقامه، اقامه موضوع تمام بود، شما نذر زیر پا گذاشتید، اقامه شما مبدل به سفر شد و سفر موضوع قصره. خب ملاحظه میکنید دو موضوع مختلفه، یکیش قصره، یکیش تمامه. این تبدل موضوع در اینجا، این به خلاف مسئله بله ترتبه. مولا به عبد میگه تو خانه بمان، اگر تو خانه نماندی لااقل از خانه دور نشو. این دو موضوع، بودن در خانه یه موضوع، بودن بیرون خانه یه موضوع. این شرط اون نیست، اون شرط این نیست، تزاهمه فقط، شرطیت نیست. در ما نهنفی اقامه شرط برای تمامه و سفر شرط برای قصر، موضوع قصر. این تبدل موضوع، این ربطی، لا ربط له مسئله تبدل. از اینا واضح تر مسئله سوم، هم از حرام است نماز بشکنی، چه ربطی داره به ازاله؟ چه ربطی به ازاله داره؟ نمازم شکستم، ازاله هم نکردم. ابطال نماز کرد، ابطال کردم نمازم، کار حرام به جا آوردم، چه ربطی به ازاله داره؟ حالا اجازه بدید ربطی به وصفا نداره. و اما از اون واضح تر مسئله سومه، بنده باید ادای دین کنم. خب اگر ادای دین کردم، موضوع که منافع زائده میپره. اگر ادای دین کردم، موضوع خمس که منافع اضافی است، سر سال میپرد، معدوم میشود. سر سال منافع اضافی ندارم، درآمدی ندارم. چرا؟ چون ادا دین کردم. اما اگر ادا دین نکردم، پول ماند، صدق منافع اضافی میکنه. و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه، مصداق غنائم حاصل شد. پس ادا دین کردم، غنیمت بی غنیمت. ادا دین نکردم، غنیمت حاصل شد. من برای اینکه روشن بشه دین چطوره، در اینجا در یه پرانتز بین الهلالین و اصطلاح من مسئله دین رو در باب خمس بگم. دین یه وقت مال سالهای قبل، یه وقت مال امساله. اگر مال امسال باشه، چه ادا دین بکنی چه نکنی خمس نداره. دین اگر مال امسال باشه، چه ادا بکنی چه نکنی خمس نداره. چرا؟ چون درآمد نداشتی. من بدهکارم، دینم مال امساله، گرفتم خوردم، خرج غذا کردم، بنابراین امسال من درآمدی نداشتم. نه اضافه ندارم، نه پشتش زیر بار بده. میگه الحمدلله امسال شما خیلی درآمد داشتی، 10,000 تومان 100,000 تومان دارم. میگه آقا 200,000 تومان وام گرفتم امسال خرج کردم، چه درآمدی من داشتم، الان دین مطالب دارم 200,000 تومان. شما میگی 100,000 تومان درآمد داشتی. اینجا اصلا صدق درآمد نمی کنیم. ما گفتیم، دیگران هم گفتن، که دین مال همون سال اگر بوده باشه، این از درآمد منها میشه و درآمد حساب نمیشه. این خارج از بحث ماست. اگر ایشون بخواد این مثال بزن، اصلا خمس نداره. میگیم خمس نداره. مثال ایشون رو باید ببریم دیون سال قبل. دویون سال قبل جز درآمد امسال نی. من سال قبل ضرر کردم. ضررهای سال قبل رو همه میگن از درآمد امسال کسی کم نمی کنه. بله امسال زیادی دارم، امسال من اضافه دارم، بدهی های سال قبل دارم، 50 سال قبل، 20 سال قبل، 10 سال قبل، من یه بدهی به ذمه‌ام هست، ولی امسال من دارای درآمد بودم. وعدم و انما غنمتم نسبت به امسال شامل میشه. ولی اجازه، حالا اینا مسائل مسلمی است در باب خمس، ما نمیتونیم اون بحثا رو بیاریم اینجا حل کنیم. روی اون فتاوایی که اونجا داده اند و داده ایم، روی اون داریم بحث میکنیم. حالا اگر کسی آمد دین سالهای قبل رو از درآمد امسال کم کرد، جایزه؟ بخواه دینه دادم میشه جز معونه. دیون سنین قبل رو اگر کم کردم میشه چی؟ جز معونه، جایزه. سر سالم هیچی ندارم، ندارم فی امان الله، خمسی ندارم. اما اگر اسیان کردم، دیون سنین ماضیه ادا نکردم، امسال که درآمد صدق کرد زیاد مونده، چرا خمس ندهم؟ خوب دقت کنید، مثالی که ایشون زده با تو پرانتز شهر داد، این دینی که ایشون میفرماید مال امساله، اگر مال امسال خمس نداره. چرا؟ چون مقابل درآمد دین امساله، اون ور درآمده، این ور دین امساله، چیزی من امسال گیر نیاوردم، خمس در داره. اما اگر مال سنین ماضی است، مثال ما نحنفیه، اگر دین سنین ماضی را ادا کرد، جزء معونه شد، چیزی اضافه نیاورد، اما اگر دین سنین ماضیه را ادا نکرد و درآمد امسال دست نخورده مان باید خمس بده. مثال باید این قرار بدیم و این مثال تبدل موضوع همینه. نه دین مطالب ما میگی، باز تکرار میکنم، دین مطالبه. دین اقساطی رو ما جزء چیز نمیدانیم، جزء هزینه نمیدانیم. اگر کسی دین اقساطی داره، بعضی هستن میگن آقا ما 1,000,000 دین داریم اقساطی، بیام کم کنیم. نه، هر قسطش رسید اون جزء هزینه شما میشه. در دیون اقساطی قسط هایی که سر رسیدش میاد اونها جزء هزینه و معونه میشه، اونهایی که هنوز زمان قسط نیامده جزء معونه نیست. اینا رو در فقه گفتیم همش. حالا دین مطالبی هست، پس مثال کجا شد؟ دین مطالب مال سنین ماضیه. اینا باید محل نزاع قرار بدیم. همین از قبیل تبدل موضوعه. چرا؟ برای این که اگر من ادای دین کردم مصداق غنیمت از بین رفت، وعلم و انما غنیمتم، ندارم چیز اضافی، ندارم، المفلس فی امان الله. اما اگر ادای دین نکردم سر سال که میشه، وعلم و انما غنیمتم، صفت یخی منو میچسبه، میگه اضافی داری یالله خمستو بدی. پس اهم نتیجهش فناء موضوع غنیمت شد، مهم بقاء موضوع غنیمته. یکی فرض فناء موضوع، یکی فرض بقاء موضوع. این تبدل موضوع که من میگم همینه. اهم آمد رو یه طرف موضوع و مهم آمد رو عکس اون. اینا جزء ترتب نیست و ما اصلاً میگیم مرحوم محقق نائینی با دقت نظری که در مسائل اصول فقه داره اصلا سزاوار نبود ایشون این رو جز مسائل ترتب ذکر میکردن. اینا همش تبدلات موضوعه، تبدلات موضوع که جز ترتب نباید حسابش کرد. والعجب این که محاضرات هم وقتی کلام استادش نقل میکنه هیچ اشکالم نمیکنه، ایشون هم پذیرفته در محاضرات کلام محقق نائینی نقل شده و بدون اینکه نقدی خاص روی اون بشود ایشان گذشته. و ما عرضمون این است که این امثله اجنبی هست، اما نحنفی مثالم زیاد داره، حق با ایشون، از اول تا آخر فقه مسئله تبدل موضوع خیلی زیاده که یه طرف موضوع اهمه، این که موضوع نابود شد موضوع مهم درست میشه. و ما داریم تبدل حکم به تبدل موضوع شیعون، ترتب شیعون آخر. ترتب این است موضوع ها سر جای خودش باشه، ازاله هست، نجاست مسئله هست، ازاله هست، صلات هم هست، موضوع ها عوض نمیشه. میگه مسجد نجس، اما اگر ازاله نکردی صلات بجوی. میگه نه، امر اهم چیه؟ مسافرت کن، اقامه نکن، مسافرت کن. اما اگر مسافرت نکردی تبدیل به اقامه شد، موضوع عوض شد، احکام مقیم و وجابی ها. اینجا میگه ازل نجاسه عن المسجد. خب اگر ازال نکردی مسجد پاک میشه، خب مسجد موضوع به قوت خودش واقعیه، مسجد هنوز نجسه، ازل نجاسه هم هست، موضوع عوض نمیشه، موضوع عوض نمیشه. امر ما از خود ایشون بگیریم، به خود ایشون خرج کنیم. ایشون میگفت امر اهم و مهم هر دو با هم هستن در یه زمان، اما طولی هم. در حالی که این مثالی که شما زدید همه اینها در یه زمان نیست، در دو زمانه. اون زمانی که قصد اقامت نکرده بود حکمش این، اون زمانی که قصد اقامت کرد حکمش آن. سن دو زمانه، ترتب در یه زمانه، منتها تودیه این هستن و الا اتحاد زمان دارن، هم امر ازل هم امر سله در یه زمانی، اما امر قصر و اتمیم در یه زمانی نه. تأخر رتبیه، تقدم تأخر رتبیه مثل علت و معلوله، علت و معلول در یه زمانه، اما در طول همان ما نگفتیم تقدم زمانی، در ترتب تقدم زمانی نیست، هر دو در یه. ولذا میگیم ام به متزاهمه الان نحو ترتب، هر دو مزاهمن الان نحو ترتب، و الا اگر این از بین بره اون بیاد، یکی از بس ما خارجه، قصر از بین بره تمام بیاد، تمام از بین بره موضوعش قصر بیاد، این که به کلی خارج از موضوع ماست، ربطی به بحث ما نداره، ربطی به موضوع ما نداره. بله؟ مثال واضح از ترتب، همه مثال معروفی که میزنن، یه مثال باز مثالهای دیگری هم بخواهید ما میتوانیم مثال مثلا برش بزنیم. مثلا بگیم که واجب است انسان بره میدان جهاد، در موقعی که جنگی میشود واجبه، اما اگر به میدان جهاد نرفت لااقل واجب است بره کسبی کنه که نفقه ایالش فراهم کنه. یجب علیک الجهاد، این اهم. اگر جهاد نرفتی مهمش این است کسب درآمدی کن برای قوت ایال. این جهاد موضوعش هنوز هست، جنگ هست، جنگ از بین نرفته، تو نرفتی، خب اینجا مشغول درآمد حلال بشو برای قوت ایال. موضوع از ما نحن فی قصر اقامه میشه سفر، سفر میشه اقامه، درآمد میشه لا درآمد، لا درآمد میشه درآمد، موضوع عوض میشه به کلی در ما نحن فی. جهاد الان هم هست، 8 سال جنگ، موضوع هم عوض نشده، میگه برو به جبهه. چه؟ موضوع مراد غنیمته، و علم و انما غنمتون مصداق غنیمت با اداء دین از بین میره، دیگه غنیمتی نیست. اما اگر اداء دین نکردی موضوع غنیمت پیدا میشه، در صورت اداء دین لا غنیمت، در صورت عدم اداء دین غنیمت. دو موضوع در دو زمانی متعارض با هم. ما میگیم جهاد 8 سالش هست، برو نمیری، الانم اونجا جنگی، الانم اونجا جهاده، اما اینجا درآمد حلالی کن برای قوت ایال. اینها خیلی با هم تفاوت داره. یا به طلاب علوم دین میگیم آقا تحصیل علم دین اهمه. امروز وقتی هم میان پیش ما سوال میکنن که آقا ما میتوانیم علوم دینی بخوانیم، میتونیم علوم دانشگاهی بخوانیم، کدامش شما صلاح میدونید؟ میگیم ما در شرایط فعلی علوم دین رو اهم میدونیم، واجب، اونم واجبه، به علت اینکه مسلمین بی نیاز بشون از کفار در مسائل علمی تکنولوژی اینا واجب میدونیم، ولی در این حال این هم ما واجب میدونیم، این اهم علوم دین. حالا اگر علوم دین ترک کردی، حوزه سر جای خودش هست، علوم دین که موضوعش از بین نرفته هست، برو مشغول علوم دیگری باشه که درجه دوم اهمیت است، درجه سوم اهمیته. توجه دارید؟ خب بس که اشکال کردید، نگذاشتید ما به بقیه بحث برسیم. میخواستیم کلام، بله میخواستیم کلام تهذیب الاصول رو بیان کنیم، بماند برای فردا انشاءالله الرحمن.